بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله چهلم از بخش مطهرات، حکم طعام نجس در دهنه. بالاخره حالا این غذای نجس تو دهنه، من با این غذای نجس چی کار کنم؟ قورتش بدم؟ قورتش ندم؟ بیرون بریزم؟ بیرون نریزم؟ بالاخره چی کار؟ مرحوم سید در دو مقام وارد بحث شد که به صورت دو تا فرق محسوب میشه. فرق اول اینه که طعامی که در دهان قرار میگیرد دو صورت داره، یا این طعام نجس بود و غذای نجس رو در دهان گذاشته است، خب حکم به نجاست این غذا میشه به خاطر استصحاب. بالاخره استصحاب بقای نجاست داده، حالت سابقش نجس بود، الان هم نجس. اما کیفیت طهارتش به مزمزه است. به شرط این که بزاق دهن بر ظاهر و باطن این غذا غلبه کنه، استیلا پیدا کنه. دلیل ما روایت عبدالحمید و حسن ابن موسی است. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که مردی خمر می نوشد، آب دهنش به لباس من اصابت می کنه. رجل یشرب الخمر فیبسق فعصاب صوبی من بساقهی. امام علیه السلام فرمود لیسه به شیء، نجس نیست. از این حدیث و امثال این حدیث به دست میاد که غذای نجس در دهان مادامی که در باطن و فضای دهان قرار داده اگر به بزاق و آب دهن برسه آب دهن نجس نمیشه. بلکه آب دهن موجب زوال نجاست این غذا میشه و این غذا پاک میشه. این مال صورت اول. تا اینجا صورت اول رو گفتیم که طعام دو صورت داره، یا نجسه میذاری تو دهن، حالا صورت دوم یا طعام پاکه و در دهان قرار میدی، از بین این دندانها خون به فضای دهن بیرون میریزه، لثه‌هات خون میاد، فضای دهنت خون میاد. اینجا هم دو صورت داره. صورت اول اینه که خون دندان به این غذا نرسیده. خب در این صورت غذا نجس نشده، حالا اگر آب دهن خونی شده، رطوبت آب دهن به غذا رسیده، باز هم این غذا در حکم طاهره. چرا؟ چون آب دهن نجس نمیشه. به لحاظ این که آب دهن باطنیه، نجاست خارجیه. مادامی که در باطن دهن قرار گرفته، نه اون خون نجسه نه اون آب دهن نجس میشه. مرحوم آی خویی در دروسون فی فقه شیعه، من اینجا ندیدم، در دروسون فی فقه شیعه جلد دو صفحه 280 و 281 تفصیل قائل شد. بعد ایشون دیدم تفصیل قائل شد، این آدرسی هم که دادم که برای اینکه وقت بعدن سوال پیش نیاد که اینجا که تو تنقیح نداره، اینجا حرف نزده، تو تحقیقاتم رسیدم. ایشان بین نجاست خارجی و داخلی فرق گذاشت. اون خونی که از بین دندانها خارج میشه نامشو گذاشته نجاست خارجی اون خونی که در بدنه نامشو گذاشته نجاست داخلی مثلا آمپول رو تزریق میکنه نوک آمپول تا بخشی داخل بدن میره ولی خون روی این آمپول محسوس نیست حکم به طهارت این آمپول کرد اما اون خونی که از لثه ها خارج میشه تو فضای دهن میفته حکم به نجاست کرد البته من دلیلش رو نفهمیدم بحث رو یه باری بنده بحث رو مفصل وارد شدم تو این بخش الان آدرسش رو میدم میتونی تو درس قبلی های من ببینید به نظر ما این تفصیل در اینجا محل نداره بی محل میدونی چرا میگم بی محله نمیخوام به ایشون جسارت کنم نه ما هرچی داریم از سفره این مرد بزرگه برای خاطر این که آب دهن از دیدگاه شرع هرگز نجس نمیشه مثل گزی که شراب خاره آب دهنش نجس نیست چنان که در روایت عبدالحمید وارد شد و همچنین خون باطنی نجس نمیشه مثل کسی که خون دماغه خون تا مادامی که تو داخل دماغه که نجس نیست که لذا لازم نیست که بهش بگیم آقا حالا که خون دماغ شدی قبل از این که بری نماز بخونی یه شیلنگ بگی ببند بعد پاک کن شیلنگ بگیر می مسخره ای تو آقا میره تو اون برای حلقو من گرفتار میشم خون داخلی که نجس نیست بله انگشت رو فرو کردی توی داخل آوردی بیرون خونیه این خون میشه خارج اینجا نجسه لذا این تفصیل تفصیل درستی نیست داخلی و خارجی زمانی که خون تو باطنه نجس نیست زمانی هم که آب دهن باشه آب دهن هم که لایتنجس خودشون گفتن لعن الریق لایتنجس ریق گفتن اصلا نجس نمیشه لذا از این جهت میگم فی غیر محله تو خون حساب میکنم نمیشه تو آب دهن حساب میکنم هرچی محاسبه میکنم میگم جور در نمیاد این تفصیل صورت دوم اگه یادتون باشه همین الان گفتم که دو صورت داره دیگه صورت اول اونجایی بود که ملاقاتی حاصل نشده بود صورت دوم اینه که ملاقاتی حاصل شده غذای تو دهن خونی شده آیا این غذا رو ببلعه یا به بیرون بریزه. مرحوم سید در متن عروه برای این بخش تحقیق مستقلی قرار داد، لذا ما این بخش رو به عنوان فرع دوم نوشته و عرض میکنیم. پس حکم این صورت دوم واگذار میشه به تحقیقی که در فرع دوم انجام میدم. تحقیقی که در فرع دوم انجام میدم این حکم واگذار به اونجا میشه. الان اینجوری دستبندی کنید که بتونیم بفهمیم چیه. فرع دوم اینه که دو تا مطلقی زمانی که داخلیاً حکم به طهارت ملاقی میشه، چون نجس در باطن ملاقی خود رو نجس نمی کنه. مثل نقطه خونی که در درون بینی است، هرگز حکم به نجاست باطن بینی و نجاست رطوبت بینی نمی کنن. به خلاف آنجایی که انگوش رو وارد بینی کنه، انگشت او خونی بشه، بر او واجب انگشت رو بشوره. اما کاری به باطن نداره، کاری به باطن نداره. همین، هیچ فرقی باطن شد نه. مثل این غذای تمام نجس در داخل هیچ، این هم میشه. دلیل ما موثقه عماره. از امام صادق سوال شد درباره مردی که از بینی او خون جاری شد. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یسیل من انفه الدم. یسیل نه به معنای اینه که سیل آمده، نه یعنی جاری شد از بینی ایشان خون. هل علیه ان یغسل باطنه، آیا برای این مرد واجبه که باطن بینی رو بشوید؟ خود این کلمه هم بعد بلافاصله راوی گفت یعنی جوف الانف، یعنی جوف الانف، آیا درون انف رو بشوده؟ امام فرمود انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، انما علیه ان یغسل ما ظهر منه، اونچه که بیرون ریخت، اونچه که پیداست اونا رو بشور. اون چیزی که درونی است واجب نیست بشوره. نگفتیم برو یه شلنگ یا بکر بهش بس کن، اینجوری نگفتیم که. حالا اگر یکی از این متلاقیین داخلی بود و دیگری خارجی بود، احتیاط واجب اینه که از ملاقی باید اجتناب کنه. چون اون حکمی که برای ما معلوم است که نباید اجتناب کرد مربوط به داخلیه، باطنیه. اما اون چه که مربوط به خارجیه شامل نمیشه. لذا نجس در باطن ملاقی خود را نجس نمی کند. اگر ملاقی هم داخلی باشه، ولی اون چه از بیرون به سمت داخل فرو کرد مثل اون انگشت نجس میشه. ما یک فصلی داریم به نام فصل النجاسات، مسئله اول در همین رابطه بحث کرد، اونجا این فصل هست. من اینجا اسم نبردم، نوشتم ان بعض الاعلام. منظور من از بعض الاعلام حضرت آقای مکارمه. حضرت آقای مکارم ایشان قائل است به این که نجاسات غزارت عرفیه دارن، هیچ طبعی از طبیعت عرف در عالم وجود نداره که نجاست رو بپذیره. متنفرن همه از نجاست، مثلا طبیعتشون نسبت به نجاست تنفر دارن. شارع مقدس هم این رفتار عرف رو امضا کرد. لذا بین داخل و خارج فرقی نیست. غذا در دهن به واسطه خون دندان نجس شد، دور بریزید، میل نکنید. هیچ طبیعی این رو نمیپذیره، نیارید این حرفا رو تو شرع مقدس. یا غذای نجس از بیرون گذاشته تو دهن، یادت اومد که این غذا نجس بود، مثلا یه مقدار اونجا گوله گربه خورده بودیم نمیدونه، بعد یاده او اینجا گربه خورد بود بقیه رو گرفت خورد، دیگه قورتش نده دیگه، یعنی سگ داره خورده بعد قورتش نده بقیه، نیم خورده سگ خوکه یا چیه. لذا حتی در قانون سرایت همیشون میگه که احکامشو عرفیه و شارع امضا کرده که اگر یه چیزی سرایت به نجاست کرده یا نجاست سرایت به اون چیز کرده عرف میذاره کنار. شما هم دیگه نگید آقا این پاکه و بخور و قوت بده بره و نه، بذار کنار. شارم امضا کرد میگه که اگر علال احوت اینه که این حرفا رو نزنی لول الاقوا، ایشون میگه ان نجاسات قذاراتون عرفیه امزاه الشر، عربیش معلومه که عربی شیرازیه، امزاه الشر لا فرق فیها بین الداخل و الخارج. خودش هم از بس که با ما شوخی میکرد ما الان با شوخی میکنیم سر درس. و کذا فسرای و سایر احکامها علی الاحبت لول الاقوا. های مکان خیلی جواب پسنده، جوانی هم همینطور باش معاشرت داشتیم، خودش دامنه رو باز میکرد. اینا خیلی خدمت رو از اون فتوایزشون تو تعلیقه، تعلیقه ای که هم وقت به ما داده بود 41 صفحه 44. بنده اینجا نوشتم که یا لیت نعلمو دلائل امضاء الشهر و عدم الفرق بین الداخل و الخارج. گفتم ای کاش می دانستی و به ما ابلاغ می کرد امضاء شارع را و اینکه شارع بین داخل و خارج فرقی نمی گذارده، در حالی که روایات متعددی داریم شارع بین داخل و خارج فرق گذاشته. چند تاش هم الان خوندم، مثل آب دهن، مثل بینی. اونجا در حدیث دم و رعاف یادتونه که دم و رعاف تون حدیث دم و رعاف هست، یه الان بساق که خودم خوندم آدرسش هم دادم همه روایاتو. ایشون همشی میگه امضاء الشهر، خیلی خدمت راست کنم که از آقا جان میگم که بگو کجا امضا کرده، کو برعکسه که گوه آقا شراب میخوره طرف، آب دهنش پاشید دو ریسی من لباس من، آقا فرمیدن که نه دیگه این نجس نیست که دیگه، گوه آقا قطر خونی تو دهن دماغ من بود باید تطهیر کنم، فرمون نه آقا دهنم خونی شده باید تطهیر کنم دهنه، فرمون نه خیلی وقت داره قورت بده بره، دهنم خون اومده گوه اگه زیاد نیست قورت بده بده قورت شده ببرش ببخشید و خیلی ببخشید. تو همین بابی که الان من این را آدرس میدم تو وسایل جلد 2 صفحه 1032 تو همین جا روایت زیاده، خیلی عذرخواهی میکنم. گفت که آقا از خانمم خدمت را عرض کنم که رطوبتی خارج میشه، این رطوبت ها نه در هنگام غریزه و در هنگام ملاهبه، نه خود خانم میگه که ترشحاتی ما دادیم، آقا فرمود اونچه که از باطن میاد بیرون که نجس نیست. اه نجس نیست گفت، اون باطنیه، ترشح باطنیه، بلل باطنیه، مگر بول و قاعد که شاره فرمودن وقتی بیرون بریزه. اما بالاخره خیلی از این روایت ها این ابواب مختلف آمده. اینه که فرمود امزاها اشر تزرز کردم یا لیت نعلم و کاش من میفهمیدم که دلائل امزا اشر چیه و عدم الفرق بین داخل و خارج چیه. دلائل شما میفهمیدین حال کونه که عرفت حکم البساق و دود و بلل الفرج فی المسئلت الاولا. بساق که آب دهنه، دودم که میدونی بچه ها قدیم خیلی شما الان بهتاش زیاد شد، ولی زمان ما بچه بودیم فراوون بود، از سویی که میرن کرم میاد از این باطن ایران. از امام سوال کردین کرمایی که از جونورایی که از شکم میاد این جونورا نجس، امام فرمود اگه قائد بهش آلوده نیست. نه چرا؟ چون گوه این تو باطن بود دیه، بین باطن و خارج امام فرق گذاشت. تو مسئله اولا هست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.